ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام شنوندگان گرامی، شب شما در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. سه‌شنبه 30 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 21 ماه اوت سال 2018 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و اجازه بدید که در آغاز این مجله به رسم معمول سری بزنیم به دنیای تازه ترین خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
متشکرم الهه جون، سلام میکنم به شما شنونده های رادیو فردا. نرگس موسوی فرزند میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در توییترش نوشته ماموران امنیتی روز گذشته پنجره های خانه اختر را که پدر و مادرش در آن در حصر به سر میبرند پس از 8 سال گشودند. نرگس موسوی روز سه‌شنبه جریان پیدا کردن هوای تازه در زندان اختر را تنها گشایش در حصر پدر و مادرش در آستانه عید قربان خوانده است. سایت خبری کلمه هم با انتشار این خبر نوشته این پنجره ها در ابتدای حصر برای تبدیل کردن خانه به زندان جوش داده و قفل شده بود و دستگیرهای داخلی خانه هم کنده شده بود. سایت کلمه تاکید کرده هنوز پس از 8 سال همه خانه در اختیار محصوری نیست و بخشی از آن مثل تاسیسات، پله و پشت بام قفل شده و در اختیار زندانبانان قرار دارد. پیشتر سایت خبری رویداد 24 از قول یک منبع خبری اعلام کرد در روزهای گذشته محصوران کوچه اختر اجازه یافتند از حصر خارج شوند و به منزل فرزندان خود بروند. رئیس جمهور ایران افزایش قدرت نظامی ایران را به معنای صلح طلبی دانسته و دلیل حمله نکردن آمریکا به ایران را هزینه‌های زیاد این اقدام خوانده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در جمع فرماندهان نیروهای نظامی ایران گفته آمادگی نداشتن برای دفاع به معنای به استقبال جنگ رفتن است. به گفته آقای روحانی، اگر قدرت نظامی ایران بازدارنده نباشد، به دیگران اجازه داده می‌شود که به کشور حمله کنند. حسن روحانی پیش از این از برخی اقدامات سپاه پاسداران از جمله آزمایش‌های موشکی به شدت انتقاد کرده بود. روز سه‌شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهور از یک هواپیمای جدید جنگی به نام کوسر رونمایی شد. به گفته خبرگزاری‌ها این هواپیما نخستین هواپیمای جنگنده پیشرفته مافوق صوت است که تمام قطعات آن در ایران ساخته شده است. در سال 91 هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران از هواپیمایی به نام قاهر 313 رونمایی کرد، اما کارشناسان گفته بودند آنچه رونمایی شده ماکت بوده و در مورد توانایی آن ابراز تردید کردند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دلیل اکثر تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ایران را موضوعات صنفی و معیشتی خوانده و گفته است در تجمعات مرداد ماه در 27 شهر ایران تنها 3800 نفر شرکت داشتند. رحمانی فضلی در گفتگو با روزنامه ایران گفته رضا اعتادی معترض کشته شده در کرج با گلوله کشته شده است. آقای رحمانی فضلی گفته است با وجود تبلیغات گسترده در 27 شهر از 13 استان شاهد تجمعاتی بین 20 تا 500 نفر بوده ایم. رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد نرخ سبد معیشت از 5 میلیون تومان هم فراتر رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی گفته سه هفته پیش سبد معیشت خانوار حدود 4 میلیون و 900 هزار تومان بود، اما حالا با جهش قیمت‌ها نرخ سبد حدود 5 میلیون و 300 هزار تومان شده است. به گفته برخی اقتصاددانان در ایران بر اساس محاسبات مختلف خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان است. و وزارت کشور افغانستان اعلام کرد عاملان شلیک موشک به کابل کشته شدند. نجیب دانش سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفته این حمله به احتمال زیاد از سوی 3 نفر انجام شده که هر 3 در درگیری با ماموران کشته شدند و 2 مامور هم زخمی شدند. بامداد امروز بیش از 12 موشک به شهر کابل شلیک شد. بیشتر این موشک‌ها در بخش‌های دیپلمات نشین اطراف کاخ ریاست جمهوری فرود آمد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدیم و چه ها برایتان در این مجله گردآوری شده است. چیزی حدود یک ماه به نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد باقی مانده، جایی که هر دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا حضور خواهند داشت.
خب این رو همه میدونن که آقای بولتون طرفدار سرنگونی براندازی حکومت جمهوری اسلامی، در حالی که وزیر خارجه بیشتر در پی تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی بوده.
رونمایی از یک جت جنگنده در ایران. و پس از بلند شدن شعارهای ضد حکومتی، صدای شعارهای ضد حکومتی، وزیر کشور اکنون از احتمال برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاچی در ورزشگاه‌ها خبر داده.
اما این مرتبه خب شعارهایی بودش که از قول مسئولین جمهوری اسلامی میشه گفتش که شعارهای ساختار شکن تلقی شده، شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. تقریبا یک ماه دیگر در شهر نیویورک دو رئیس جمهوری، دونالد ترامپ و حسن روحانی، در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت خواهند کرد و مدتی است که ناظران این درباره احتمال روبرو شدن این دو نفر با هم گمانه زنی می کنند. آمریکا که از برجام خارج شده و بسته اول تحریم ها علیه ایران را هم اعمال کرده، می گوید در پی تغییر رفتار ایران است و آقای ترامپ گفته در این راستا آماده است به توافقی بسیار جامع‌تر از برجام دست یابد. اما در تهران آیت الله علی خامنه ای مهر ممنوعیت بر گفتگو با واشنگتن زده. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در تازه ترین مصاحبهش با خبرگزاری رویترز وقتی درباره دیدار با همتای ایرانی خود از او سوال می شود، می گوید که اگر ایرانی ها خواستند دیدار کنند مشکلی ندارد، اما اگر نخواهند هم برای او اهمیتی ندارد. درباره این رویکرد هانا کاویانی از رادیو فردا ارزیابی مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن برلین را جویا شده است.
خب فکر می‌کنم از زمانی که آقای پومپئو آقای براین هوک رو رئیس گروه اقدام ایران کرده، فکر می‌کنم در 16 ماه اوت بود، همین چند روز پیش، یک شخصی رو در رأس امور مربوط به ایران گذاشتن که نوعی میانجی میان مواضع آقای بالتون و رئیس جمهوره. خب این رو همه میدونن که آقای بالتون طرفدار سرنگونی براندازی حکومت جمهوری اسلامی است، در حالی که وزیر خارجه بیشتر در پی تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی بوده و آقای هوک هم با تجربه‌ای که در مورد جنگ آمریکا با عراق داشته الان بیشتر در پی اون هست که دیگر اون چی که مربوط به ایرانه فقط رفتار جداگانه آمریکا نباشه. ایشون بلافاصله بعد از انتصابشون سفر اول رو به انگلستان کردن برای رایزنی و این سفرها رو ادامه خواهند داد در مذاکره با کشورهای دیگر اروپایی که اینها رو هم همراه کنند در سیستم تحریم‌های آمریکا تا اونچه که مورد نظر آقای ترامپ هست تغییر رفتار جمهوری اسلامی است عملی بشه. فکر میکنم الان آقای ترامپ هم صحبت‌های که خواهد کرد بیشتر در این زمینه همراهی کشورهای دیگر اروپا، چین و روسیه با سیستم تحریم‌ها خواهد.
یعنی به نظر شما ما از اون فضایی که شاید احتمال گفتگو میان دو طرف وجود داشته فاصله گرفتیم و الان واشنگتن به این مسیر تاکید میکنه که جامعه بین‌المللی رو با خودش همراه بکنه برای اعمال فشار بیشتر بر ایران؟
بله حتما همینطوره. خب این وضع ادامه خواهد یافت تا روزی که حاکمیت جمهوری اسلامی وضع رو آنچنان بد برای خودش تشخیص بده که دیگه ادامه مقاومت برای مذاکره رو به صلاح ندونه و به اصطلاح معروف جام زهر دیگری نوشیده بشه. اینها ادامه خواهند داد و فکر میکنم که به هر صورت اسلحه کمی هم در دست ندارن. فعلا اروپایی‌ها هنوز مقاومت میکنن، چین و روسیه هم مقاومت کمی دارن، ولی فکر میکنم این مسئله چند ماهی بیشتر طول نکشه و جمهوری اسلامی مجبور به مذاکره بشه تحت حتی شرایطی که آقای ترامپ تعیین میکنه.
آیه براتی، پس در نهایت ایستگاه پایانی چنین فشاری باید یک تحرک دیپلماتیک و گفتگو باشه، حالا در سطح وزرای خارجه یا رهبران دو کشور؟
خب گفتگو یا مذاکره معنیش این است که دو طرف چیزی برای دادن و گرفتن دارند ولی اگر چیزی برای دادن و گرفتن نباشه که مذاکره کردن معنایی نداره. مذاکره در شرایطی که یک طرف اصلا هیچ گونه امکان نداره که چیزی بگیره، این دیگه تسلیمه. در مورد جمهوری اسلامی هم دیگه وقتی پای میز مذاکره میروند، دیگر این نیست که چیزی بگیرن از آمریکا در مقابل مذاکره کردن. در حقیقت مذاکره برای تعیین شرایط تسلیم خواهد بود.
مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ایران در آستانه 31 مرداد، سال روز صنعت دفاعی، از یک جت جنگنده به نام کوثر رونمایی کرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره این جت به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می‌دهد.
با توجه به شکل ظاهری این جنگنده، یعنی عکسی رو که انتشار دادند، از نظر ظاهر شباهت بسیار زیادی به هواپیماهای F-5 داره که در دهه 1340 وارد نیروی هوایی شد و کارخانه نورتروپ آمریکا این رو ساخته بود. ولی این جنگنده کوثر رو که اعلام کردن، فقط در مورد برخی از مشخصات صحبت کردن که سامانه‌های ایویونیک داره، سیستم کنترل آتشش مال نسل چهارمه و به طور کلی از نظر دقت اصابت سلاح و مهمات و سامانه‌های پیشرفته نشانه روی و همینطور سامانه نقشه متحرک. ولی اینکه واقعا در عمل چه کاری انجام خواهد داد ما اون رو نمیدونیم، ولی اعلام کردن که این شکل ظاهرشه، وارد میدان شده و اونجوری که گفتن میگن که 100% بومی هست و برای پشتیبانی نزدیک هوایی ازش استفاده میشه. شکل ظاهریش نشون میده که دوتا خلبان داره و دوتا هم پسوس داده، به احتمال بسیار زیاد دارای دو موتور خواهد بود. اینکه موتورش رو هم در ایران ساخته باشند اطلاع دقیقی در موردش نداری.
با توجه به وضعیتی که الان در منطقه حاکم هست و تنش‌ها بین ایران و برخی همسایگان جنوبیش به خصوص عربستان سعودی افزایش یافته و همونطور که می‌دونین عربستان سعودی به آخرین تکنولوژی صنایع دفاعی دسترسی داره، می‌تونه آخرین هواپیماهای مدرن رو از کشورهایی مثل آمریکا خریداری بکنه، تکیه ایران به تسلیحاتی که خودش تولید می‌کنه آیا منطقی هست؟ و اصولاً آیا امکان مقایسه این تسلیحاتی که خودش تولید میکنه با تسلیحاتی که کشورهای همسایه دارن برای ایران وجود داره؟
بله داره، تا حد خودش که تولید میکنه این رو داره، کما اینکه ما در زمینه‌های موشکی هم این رو دیدیم. ولی مقایسه در واقع کیفی این هواپیما با اون چیزی که کشورهای همسایه دارند و از خارج خریدند، خوب این کار بسیار مشکلی است. 100% اون کشورها با توجه به دسترسی به تکنولوژی غربی و داشتن این توان که بتونن این هواپیما رو از خارج بخرند، توان بیشتری در این زمینه دارند، به ویژه عربستان سعودی. ولی در شرایط فعلی جمهوری اسلامی راه دیگری نداره غیر از اینکه به خودش تکیه بکنه و این هواپیماها رو تا سرحد امکان تولید بکنه، که اعلام میکنه اگر واقعا این چنین باشه که 100% همه قطعات و همه اجزای این هواپیما بومیه. ولی بازم تکرار میکنم که توان بازدارندگی ایران برای مقابله با تهدیداتی که در منطقه احساس میکنه بیشتر بر روی موشک هست تا بر روی هواپیما. ولی عربستان سعودی، دیگر کشورها که این هواپیماهای مدرن رو از خارج میخرند، از کمک‌های اون کشورها برخوردارند، قطعات رو از اون کشورها میگیرند و همینطور متخصصین خارجی استفاده میکنند برای تعمیر و نگهداری این هواپیما. ایران از این نوع دسترسی محرومه، ولی یک تلاشی است در این ارتباط، همینطور که هواپیماهای سائقه رو ساخته و الان هواپیمای کوثر رو وارد میدان کرده. اینکه چند فروند از این هواپیما رو بسازه و نتیجه کاراییش چه خواهد بود، ما اطلاعات دقیقی واقعا در اون مورد نداریم، غیر از اون چی که شکل ظاهرش رو میبینیم و اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتن.
در مورد رونمایی از جت جنگنده کوثر امروز در ایران با دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، آشنا می شدید که به پرسش های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می داد. عزیزان، دیدگاه شما در مورد مسائل مختلف چه هست؟
من یه سوال خیلی ساده از آقای خامنه‌ای دارم، امیدوارم که به گوششون برسه. آقای خامنه‌ای، شما با آقای پوتین ملاقات کردید و آقای پوتین به خاطر کاراکترهای ویژگی که دارن در دنیا معروف هستن. بفرمایید چرا با آقای ترامپ ملاقات نمی‌کنید؟ چه فرقی برای شما آقای ترامپ و آقای پوتین دارن؟
از مجلس خبرگان رهبری و شورای امنیت ملی کشور خواهش میکنیم برای نجات کشور از بحران و جلوگیری از یک پاچ آمیز برای ایران جلسه تشکیل بدن و آقای علی خامنه‌ای رو از ولایت خلع کنن و به ایشون تضمین بدن که تحت محاکمه قرار نمیگیرن، بلکه از ایران بشه مملکت رو بدون خونریزی نجات داد.
من میخواستم از آقای خامنه‌ای یه سوال بپرسم. این آقایونی که بالای 70 سال سن دارن، جاهایی مثل مجلس خبرگان، شورای نگهبان و دیگر جاها، مثلا مجلس خبرگان چه کاری انجام میده؟ خبره تو چه کاریه؟ آقایون تحصیلات عالیشون در مورد چیه؟ آب، خاک، اقتصاد؟ 8 صبح بلند میشن میرن میشینن، 12 میان خونهشون چرت فقط میزنن. خب این چه سودی داره که بیت المال مملکت رو به اینا تقسیم کردین؟
این مسئولین جمهوری اسلامی ایران ملت ایران رو بچه حساب کردن، دوباره به مناسبت‌های مختلف از رو هم نمیرن. هواپیمای قدیمی F5 رو رنگ میزنن و میارن میگن که هواپیمای جنگی جدید ساختیم. شما اگه هواپیمای جنگنده جدید ساختید، چرا پلتفرماش همش یه شکله؟ همش پلتفرمای F5. اگر جنگنده جدیدیه، خب نو فرم و پلتفرمش هم باید جدید باشه. هر چند سال یه بار F5 رو یه بار رنگ آبی میزنن، یه بار رنگ قهوه‌ای میذارن، یه بار دوتا بال عقبش میذارن، میان میگن جنگنده جدید ساختیم و همون F5 قدیمی رو هی میارن دوباره نشون ملت میدن، میگن ما جنگنده ساختیم. همه چیش باید یه شکل دیگه باشه اگه جدیده. واقعا که اینا خودشونو مسخره دنیا و عالم کردن، خودشون خبر ندارن.
سلام، پیامی داشتم برای همه فعالان سیاسی داخل و خارج ایران. هیچ میدانید همانطور که ویرانی ایران توسط جمهوری اسلامی و سردمداران آن در تاریخ ایران ثبت می‌شود، عدم همبستگی و اتحاد شما که نتوانستید از این ویرانی جلوگیری کنید نیز ثبت خواهد شد. پس تا وضعیت ایران از این بدتر نشده دست به کار شوید.
یه چیزی برای مردم تعریف میکنن، سر مردم رو گرم میکنن. فاجعه بیشتر از اونی هست که حس بخوایم بکنین. هر کسی تو استان خودش، شهر خودش میدونه چه بلایی سر محیط زیست اومده. مثال همین محیط زیستی ها که گرفتنشون، اینا چیزی رو دیدن که نبایست میدیدن، نبایست میفهمیدن، که منجر به نابودیشون شد. مردم آگاه باشین، بیدار شین، ببینین چه بلایی سر همه چیز این آب و خاک آوردن.
صفر صفر چهل و دو صفر دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. بما پس از سرداده شدن شعارهای ضد حکومتی در برخی از مسابقات اخیر فوتبال در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از احتمال برگزاری مسابقات بدون تماشاچی در ورزشگاه ها خبر داد. همزمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ هم تهدید کرده که این نیرو با آنهایی که برهم زنندگان آرامش در ورزشگاه ها خوانده برخوردی جدی و قاطع خواهد کرد. بشنویم از پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش، که در این باره به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میدهد.
مسئله اساسی برمیگرده به شعارهایی که طی هفته‌های اخیر به خصوص در 3 هفته اول لیگ برتر هوادارهای فوتبال در ورزشگاه‌های مختلف در تهران، تبریز، اهواز تا حدودی در مشهد به زبون آوردن. شعارهایی که میشه گفت توی تمام این 4 دهه اخیر هرگز به گوش نرسیده بود. حتی سال 88 ما نشنیدیم که به جز یک مرتبه در بازی پرسپولیس و استیلازین هرگز شعارهای سیاسی که در خیابان‌ها داده می‌شد به ورزشگاه‌ها نرسید. اما این مسئله خب شعارهایی بودش که از قول مسئولین جمهوری اسلامی میشه گفتش که شعارهای ساختار شکن تلقی شده، شعاری مثل مرگ بر دیکتاتور که خب نمیدونم حالا چرا مسئولین این شعار رو شعار سیاسی میدونن در حقیقت. بعد از اون اتفاقات بود که کم کم نهادهای نظارتی و وزارت کشور ورود پیدا کرد و حالا هم داریم میبینیم که تهدید کردن به اینکه درهای ورزشگاه رو به روی تماشاگران میبندن.
آقای یونسی پور، از نظر قوانین چقدر مقامات سیاسی میتونن در رابطه با مواردی اینچنینی دخالت کنن و وارد قضایای فوتبالی بشن؟
در وهله اول باید به یاد داشته باشیم که فدراسیون جهانی فوتبال یا کنفدراسیون فوتبال آسیا برای اعطای میزبانی رقابت‌های بین‌المللی به کشورهای مختلف از مسئولین کشورها ضمانت امنیت می‌خواد، یعنی باید اونها هم به صورت عملی نشون بدن که ضامن امنیت تماشاگران، بازیکنان، مربیان، مسئولین اجرایی هستن و همینطور تعهد بدن که این امنیت رو برقرار می‌کنن. یعنی تعهد کتبی باید حتما امضا بکنن. فدراسیون جهانی فوتبال هیچ وقت نمیگه شما میتونین به خاطر شعارهای سیاسی درهای ورزشگاه رو ببندین. بله، اگر شعارهای نژاد پرستانه داده بشه اون تیم و اون باشگاه باید حتما محکوم بشه، شعارهای نژادی داده بشه حتما باید اون ورزشگاه تماشاگراش محروم بشن، اما در مورد شعارهای سیاسی هرگز چنین چیزی نیومده و فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا به شدت تاکید میکنن که فوتبال برای تماشاگرا برگزار میشه. حالا شما تصور بکنید که فوتبالی که برای تماشاگرا برگزار میشه بخواد به خاطر شعار مثلا مرگ بر دیکتاتور در ورزشگاه دیگه شاهد حضور هواداران نباشه.
پس به نظر شما در صورت برگزار شدن مسابقات بدون تماشاچی باید منتظر واکنش فیفا باشیم؟
فعلا خیلی بعید میدونم که این تهدید عملی بشه. من تصورم اینه که این فعلا یک تهدیده، به خاطر اینکه تماشاگرها نسبت به این موضعی که گرفتن در شهرهای مختلف کوتاه بیان، لیدرهای مقدار آگاه تر بشن. دیدیم توی هفته چهارم لیگ برتر که خب به هر حال نگاه‌های امنیتی در ورزشگاه‌ها به شدت افزایش پیدا کرده بودن. من فکر می‌کنم بیشتر یه تهدید شفاهی از سوی وزارت کشور که مثلا مراقب رفتار خودتون باشین، ولی اگر این مسئله به مرحله اجرا در بیاد و برای فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، به خصوص فیفا مسجل بشه که تماشاگران فوتبال ایران به دلیل آنچه شعارهای سیاسی در قبل یا بعد یا در جریان بازی دادن محروم شدن از حضور در ورزشگاه، قطعاً برخوردی جدی‌تر از دفعات قبل خواهد کرد.
آقای یونسی پور، فرمانده نیروی انتظامی تهران هم از برنامه این نیرو برای شناسایی عوامل برهم زننده در ورزشگاه‌ها خبر داده. در صورت می‌دونیم که شاهد صحنه‌های خوبی بر روی سکوهای چند مسابقه فوتبال در این چند هفته گذشته نبودیم. به نظر شما به غیر از راهکارهای سلبی چه اقدامات دیگه‌ای میشه انجام داد برای آروم کردن سکوها؟
یه سری در تماشاگر در ورزشگاه آزادی دستگیر شدن در بازی استوار و تراکتورسازی که روایت ها مختلف بود. بعضی ها میگفتن که 15 نفر، بعضی ها این تعداد رو شاهدن یعنی تا 40 نفر میگفتن. اینا به خاطر همون شعار به قول معروف ساختار شکنانه در حقیقت دستگیر شدن که یه بحث جداگانه است. یکی از تماشاگرها بود که در بازی پرسپولیس با چاقو حمله کرد به سمت هواداران پرسپولیس، خب ایشون هم دستگیر شدن. توی این بخش دوم بله، خیلی کار درستیه که تماشاگری که با چاقو وارد ورزشگاه میشه، که البته سواله که چگونه تماشاگر میتونه اصطلاح سرد با خودش وارد ورزشگاه بکنه در حالی که در ورزشگاه تفتیش بدنی انجام میشه. مثل همه جای دنیا اون تماشاگر مادام العمر محروم میشه از حضور در ورزشگاه. این اتفاق خوبیه این شناسایی ها، ولی این که باز هم برگردیم به اون بخش اول، تماشاگران دستگیر بشن، محروم بشن از حضور در ورزشگاه به خاطر اینکه توی ورزشگاه حالا بر اساس یک شوری که به پا شده، حالا 4 تا شعار مثلا به قول معروف باز هم ساختار شکنی یا مرگ بر دیکتاتور دادن، این باز هم میشه دخالت سیاست در ورزش. نظر فدراسیون جهانی فوتبال کار قانونی نیست.
پس از سر داده شدن شعارهای ضد حکومتی در برخی از مسابقات فوتبال در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از احتمال برگزاری مسابقات بدون تماشاچی در ورزشگاه‌ها خبر داده و شما با دیدگاه پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی در اتریش آشنا می‌شدید که به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال مدنی که حدوداً 2 ماه پیش بازداشت شد، در نامه از زندان اوین اعلام کرده که از حضور در دادسرا و دفاع در برابر بازپرس خودداری خواهد کرد. نسرین ستوده روز 23 خرداد ماه بازداشت شد و به گفته همسر و همچنین وکیلش 3 پرونده جدید برای او باز شده که در یکی از آنها عنوان اتهام جاسوسی است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا خندان، همسر نسرین ستوده در تهران، ابتدا از او درباره متن نامه خانم ستوده پرسیده.
نامه‌ای که همسرم نوشتن این بار مثل بحثایی که از روز اول بعد از اینکه این تبصره یه ماده 48 به تصویب رسید، روزای پایانی تحسن مقابل کانون وکلا بود که اعلام شد که چنین تبصره‌ای توی مجلس چزون تصویب شده بود، از اول تیر ماه سال 93 حالات اجرایی به خودش میگیره. منتها در این مدت اجرا نشده بود چون رئیس قوه قضاییه وکلای مورد تایید خودش رو اعلام نکرد. کرده بود. از چند ماه پیش که اعلام کرد، در واقع کلن میشه گفت که فاتحه وکالت تو ایران خونده شد به این مفهوم که هیچ زندانی سیاسی از این به بعد وقتی که بازداشت میشه و ممکنه به 2 سال، 3 سال، 4 سال طول بکشه مراحل بازپرسی و بازداشت موقتشون، اینها متاسفانه دسترسی به وکیل نخواهند داشت.
آقای خندان، یعنی این تبصره 48 در واقع 20 وکیل رو معرفی کرده بودند که فقط میتونن زندانیان سیاسی از این 20 وکیل انتخابی دستگاه قضایی انتخاب کنن وکیلشون رو، بله؟
بله، دقیقاً همینطوره. 20 تا وکیل انتخاب کردن که خیلی از مردم طبعاً اونا رو نمیشناسن و اعتماد نکنن. وکیل مفهومش انتخابیه. اگر قرار باشه که شاکی رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی باشه، به ویژه در پرونده‌های سیاسی، و وکیل هم منتخب رئیس دستگاه قضایی باشه، چنین چیزی محال و نشدنیه که بشه یه دادرسی عادلانه بهش تلقی کرد. در نتیجه این دادرسی هایی که الان در حال حاضر داره انجام میشه توسط قوه قضایی در مورد پرونده های سیاسی، به هیچ عنوان دادرسی عادلانه محسوب نمیشه و زندانی هایی که بازداشت میشن هفته ها، ماه ها و سال ها بدون وکیل و گاهی وقتا بدون تماس و ارتباط با دنیای بیرون و داخل سلولشون میمونن، کما اینکه آقای فرهاد میثمی، دکتر فرهاد میثمی 19 روز تو اعتصاب قضا بوده داخل 209، چون وکیل نداشته و نتونسته وکیل بره پرونده‌شو بخونه با موکلش صحبت کنه، ایشون تو اعتصاب قضا موندن و دلیل اعتصاب قضاشون هم دقیقاً به روند ناعادلانه بوده که توی دادگاه‌های قوه قضاییه برگزار میشه.
آقای خندان، خانم ستوده همسر شما در نامه‌شون نوشتن که نام 3 تن از همکاران خودشون رو جهت به عهده گرفتن وکالت به دادسرا اعلام کردن، اما بازپرس از پذیرش این وکالت همکاران خودداری کرده. چرا نمیپذیرند؟
دقیقا به خاطر تفسیر ماده 48 میگن که این 3 تا وکیلی که شما انتخاب کردید جزو لیست مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست. ایشون اگر این 3 تا رو هم انتخاب نکنن، 10 تا دیگه، 100 تا دیگه، هزاران نفر دیگر هم معرفی کنن، اگر جزو اون 20 نفر نباشن قبول نخواهند کرد.
خانم ستوده همچنین در نامه‌شون گفتن که به خاطر این مسئله و همچنین به خاطر اینکه دادسرای زندان اوین که از اول از روز افتتاحش، از روز آغاز کارش در تابستان 1388 کاری غیرقانونی بوده و مورد اعتراض وکلا و حقوقدانان بوده، گفتن که من به همین خاطر و به خاطر نداشتن حق انتخاب وکیل در مقابل این دادسرا حاضر نمیشم و از حضور در این دادسرا خودداری میکنند.
بله، دقیقاً همینطوره. ببینید، دادسرای اوین اساساً داخل محوطه زندان درست شده، چیزی که من تصور نمی‌کنم در یک سیستم قضایی عادلانه تمام دنیا دادسرا رو داخل زندان درست کنن. اولاً دادسرا باید یه جایی باشه مثل بقیه ادارجات که افراد اولاً به راحتی دسترسی داشته باشن بدون دغدغه و بدون نگرانی و استرس و ترس از بازداشت، حتی در مراجعات عادی بتونن در آرامش مراجعه کنن و انتظار عدالت داشته باشن. دادسرای اوین داخل محوطه زندان درست شده و وقتی که شما وارد دادسرا میشید، اگر تازه از حفان رستم رد شید و اجازه بدن بهتون، به محض ورود به اونجا شما بازداشت هستید. یعنی شما تو محوطه زندان هستید و دادسرای اوین سیستمی داره که شما وقتی که به عنوان یه مراجعه کننده، حتی فردی که در حد یه سوال ساده دارید، هیچ پرونده‌ای ندارید، مشکلی ندارید، مراجعه می‌کنید، شما اتوماتیک اونجا بازداشت هستید. نمیتونید بیاید بیرون مگه اینکه یکی از مسئولین دادسرا آزادی شما رو برگه آزادیتون اونجا امضا کنه شما بتونید خارج بشید. تصور بکنید کسی که تهم باشه و در چنین دادسرای حضور داشته باشه چقدر اعتماد به نفس خواهد داشت، چقدر میتونه به عادلانه بودن رسیدگی اون دادسرا اعتماد کنه. اصلا این کاملا مقایرت داره با یه فضایی که باید دادسرا داشته باشه.
از رضا خندان همسر نسرین ستوده در تهران میشنیدیم. عزیزان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد تا وعده بعدی.